محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت تحییت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. دوستان عزیزی که در راه رو ایستادن روی پا واقعا داخل جا نیست، جمعیت هم فشکرده تر باشن، یک ساعت و نیم اذیت خواهند. منت بگذارید بر بنده، لطف کنید توی همون سالون بنشینید، فرش هست، خدا خیرتون بده، خیلی ممنون. تا دم پلا فرش هست، محبت کنن عزیزان بنشینید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ایحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله افضل بریته و خیر رسوله و على آله امناء الله و اوسیائه و حججه و غیبت علمه و خلفائه فی ارضه و لا سیما بقیت الله الذي يملا الارزقستان وادلا كما ملئت ظلما وجورا فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا. در این شب هشتمین از محرم الحرام در بین جمع شما عزاداران خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به اسم مکنون مخزون و به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا، به حق الحسین و ابیه و جده و امه و اخیه و بنیه که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور اون حضرت هم غم و اندوه محرم را از دل نازنینش برطرف بفرماید. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، در خدمت او گر نرسانی ما را بر حضرت او سلام ما را برسان. آنچه که قرآن کریم ترسیم کرده است برای ما و جهانبینی که اسلام و قرآن و امامان به ما ارائه می کنند و دیدی که می خواهند داشته باشیم که از این زاویه زندگی رو ببینیم و به این طریق بندگی رو طی کنیم، این است که هر کسی چند روزه نوبت اوست، هر کسی مدتی در این دنیا خواهد بود که این مدت هم تند و شتابان طی می شود و در دوره‌های مختلف نوجوانی و جوانی و میانسالی و به پیری اگر برسیم، اگر این دوره رو طی کنیم، بعد باید برود و بعد هم که رفت نابود نخواهد شد، نیست نخواهد شد. این چنین نیست که خط پایان مرگ است. ای کاش که جای آرمیدن بودی یا این ره دور را رسیدن بودی. اگر واقعا مرگ خط پایان بود کمی نبود، منتها مرگ پایان رجزخانی ماست، مرگ پایان عمل ماست و آغاز حساب و کتاب. مرگ تازه اول راه است. البته عرض کردم که از مرگ به بعد آغاز حساب و کتاب است و البته این یه مسئولیت سختی رو بر دوش ما میگذارد. قرآن ترسیم میکند که شما مسیری رو طی خواهید کرد در زندگی. هر کس که به دنیا بیاید و مکلف بشود، یعنی عقلکی داشته باشد و بالغ بشه، به هر حال در زندگی مسیر رو اتخاذ خواهد کرد و برخواهد گزید و یک روش و منشی رو در کل زندگیش خواهد داشت، کما اینکه داشتن افراد بشه داشتند. هر کسی دینی، آیینی، روشی در زندگی، یک کسی به پلشتی، یک کسی به پارسایی، یک کسی به جنایت، یک کسی به خدمت، یک کسی کل زندگیش بوده جنایت، یک کسی کل زندگیش بوده خدمت به مردم، یک کسی درد بیدرمان جامعه بوده، یکی مرهم زخم دردمندان جامعه و الا ماشاءالله. ببین تاریخ رو، تاریخ معاصر رو، تاریخ بشر رو، تاریخ خاورمیانه رو، تاریخ جنگ های بین بشر رو، هزاران نمونه میتوانید برای این قصه پیدا کنید. این چنین نیست. هست. تلکل ایام نداول و ها بین الناس، این گردش روزگاران است که بین مردم همچنان میشرخانیم. گفته بودم قبلا که خیلی جالبه، دنیا مثل یک شهر بازی است و ما هم به بازی گرفتیم. قرآن هم میگه حیات دنیا لهو است و لعب است، آخر این دنیا همه بازیچه است. و در شهر بازی که وارد میشید میبینید یه چرخ و فلکی هست و یه عده از این پایین سوار میشن و چقدر خوشحالن که کم کمک دارن میرن بالا، میچرخن و میچرخن و میچرخن تا میرن اون بالا. به از اون بالا همه جا رو دارن میبینند و گنبد امام رضا رو میبینند و تمام شهر رو میبینند و برج سوخته رو میبینند و هزار تا چیز میبینند، کوسنگی رو میبینند و پارک ملت و ملک آباد رو در اوجن. کم کمک باید میان پایین، میان پایین، میان پایین، اون شور و نشاطشون و بهجتشون کم 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 میشه، چون میبینه که دیگه وقت پیاده شدنه. تا برسه میگن خب بفرمایید شما پایین، یکی دیگه از اون هر سوار میشه، این میچرخه، یکی سوار میشه یکی پیاده میشه، یکی سوار میشه یکی پیاده میشه. چرخ فلک، چرخ فلک حقیقی این کره زمینه. یکی سوار میشه امروز از مادر به دنیا آمده، یکی پیاده میشه امروز به قبر میره. اینم تا بالا میره شاده، نوجوانه و بعد جوان است و جویای نام آمده است. فکر میکنه اولین کسیه که سوار این چرخ فلک شده. حالا چه طرها، چه برنامه ها، چه آرزوها، چه آمالها، چه برنامه ها برای کل عمرش داره. بعد بالا میبینه که کم کم رفتیم به سراشیبی، از چل که گذشت میبینه داریم میایم پایین، داریم میایم پایین. چو شست آیت نشست آیت پدیدار، میبینه کم کم کاهیده شد و یه روز هم میگن که بفرمایید پایین. آقا این کمش یک دور بود، دیدید بچه هم خواهد میان پایین، میگه آقا یه دور دیگه نمیشه بریم؟ میگن نه نمیشه بریم، دور تموم شد. اونجا شاید توی چرخ فلک بگه که آقا باباش من یه بلیط دیگه میدم یه دور دیگه بزنه. اینجا بابات که نه، هر کی میخواد باشی، وقتی گفتن پیاده شو از قره شیطون با پول و با هیچ چی نمیشه، میگن پیاده شو بفرمایید. خدا به حق حضرت زهرا، به عصمت علی اکبر، به مظلومیت علی اکبر، به رشادت علی اکبر، به رعنایی علی اکبر، این چند نفر عزیزانی که سرطان خون دارند را به حق حضرت زهرا خیرشون رو در شفاشون قرار بده. چند نفر یا عزیزی که دیدید در همین مجلس بودند و دیشب وسط مجلس دیدید من تربت بهش دادم، یا عزیز دیگری در امریکا داریم که اینم مبتلا به سرطان خونه و هر شب این مطالب رو گوش میده و امشب برای من نوشته بود که تازه از بیمارستان آمدم و شیمی درمانی کردم و شیمی درمانیم نسبتاً الحمدلله خوب بوده و دعا کنن مردم که بلکه خدا شفای، خدا هیچ پدری رو به داغ جوانش مبتلا نکنه. الله اکبر از داغ جوان. من خیلی بچه بودم، شاید 8 سالم بود، یه پسر جوان همسایه‌ای داشتیم، خیلی نجیب، قاری قرآن، تالی قرآن، در قرآن دوره‌های ماه رمضان، این 19 سالش بود، آپاندیسیت گرفت تا بیان به خودشون بجنبن با امکانات اون زمان از دنیا رفت. پدرش یه مرد تنومند درست حسابی بود. من خودم به چشم خودم دیدم که این پسر را که دفن کردن باباه خم شد، قدش واقعا خم شد. و من در عالم بچگی در 8 سالگی با خودم میگفتم که اینی که باباش آپاندیس گرفت پسرش رو اینجوری از دنیا رفت قدش خم شد، چون از همون زمان خدا پدراتون رو بیامرزه بابا اون ما رو هیئت میبرد، پس امام حسین چی کار کرده؟ گه سرت گاه لبت گه دهنت میبوسم، سرشو به دامن گرفته، دلم آرام نگیرد چه کنم من پدرم. ای جان این گریه آروم آرومتون خیلی مثل دانه های بارانی که میباره در فصل بهار، انشالله دلتون سرسبز بشه به ولایت امیر المومنین. قرازم این است که هر کسی که میاد این چرخ و فلک رو باید طی کنه و هر کسی بخواد یا نخواد، یک کسی بگه آقا من اصلا حال حرف زدن ندارم، حال انتخاب مسیر ندارم، حال اصلا این حرفا رو ندارم، می بخور منبر به سوزان خوش باش، آقا میخوام اصلا خوش باشم، اینم خودش یه روش دیگه نیست. یعنی بیروشی هم در طی زندگی روشه. شما بخواهید یا نخواهید گردش روز شب که داره میچرخه، شما هم دارید باش حرکت میکنید و یه مسیر رو میرید. اینجوری نیست که بتوانید توقف کنید بگید آقا من هیچ مسیر رو نمیره. نه خیر، شما را میبرند در این مسیر. سلام الله علی امیر المؤمنین علی فرمود هر نفسی که میکشیم گامی به سوی مرگ میرویم. این تنفس ها که از دم پر هواست، هر نفس گامی به سوی مرگ ماست. بخوای یا نخوای داری میری. میتوانی نفس نکشی؟ توقف مساوی است با مرگ. نفس که میکشی یعنی داری یک مسیری رو میری. تمام سخن این است که قرآن میفرماید که در این مسیری که در زندگی طی میکنید یک صراط مستقیم وجود دارد، یک مسیری که کجی در اون نیست، انحراف در اون نیست، زلالت در اون نیست، راه مستقیم شاهراهی است که راه پیداست و اعلام القاصدین الیک واضحه و سبل الراغبین الیک شارعه. این شاهراه رو درست کشیدن، مستقیم کشیدن، فراخناک کشیدن، با علائم کشیدن. توی این راه کلی علامت گذاشته که هیچ جا شما در نمانید. پشت سر هم علامت هست، راهنما گذاشتن، پیشوا گذاشتن که پشت سر او حرکت کنید. میگه پشت سر این 12 نفر بیا که امامن و تو شیعه باش و پی اونها برو در صراط مستقیم. صراط مستقیم چیست؟ صراط علی مستقیم. روش منش علی ابن ابی طالب، رفتار علی ابن ابی طالب مستقیم است. بدین راه و روش میرو که با دلدار پیوندی. از چه راهی برم اقتدا کن به علی؟ چگونه زندگی کنم؟ چگونه زیستن را از امیرالمومنین بیاموز، از اهل بیت بیاموز، از الحسن و الحسین بیاموز. این راه مستقیمه. منتها متاسفانه اون زمانی که آدم باید به هوش باشه و حواسش جمع باشه و راه رو انتخاب بکنه، حواسش پرته. هیجانات جوانی، شهوات حیوانی و انسانی چنان بادی در سر انسان میندازه که میبینید حواس پرته. دوره دوره قدرت جوانی، دوره نشاط، دوره توانایی است، دوره برومندی است، دوره تنومندی است. آدم مسته. امیر المومنین فرمود که مستی تنها از می انگور نیست، سکر مستی جان من یک جور نیست. مولا می فرماید که مستی فقط مستی باده و شراب نیست. فرمود گاهی کسی مست قدرته، گاهی کسی مست ثروته، گاهی کسی مست خوابه، گاهی امام می فرماید کسی مست جوانیه. در اون فوان جوانی چنان که افتد و دانی، آدم قدرت داره، اصلا مهم نیست براش، ضعف احساس نمی کنه، بدنش از قدرت میخواد بتره که یک کپسولی از هیجانات مختلف و سرمست و باد نخوت هم به سر. یعنی فکر میکنه که الانی که آمده این اولین کسی عرض کردم که پا تو این راه گذاشته، باباش هر جور زندگی کرده باباشو مسخره میکنه، میگن آقا مشاوره کن، میگه به مشاوره چی کار دارم، میگن آقا اب نداره که حالا یه نفر مشاور کن، اهل مشاوره نیست، میگن آقا اب نداره که گاهی نصیحتی بشنوی، حاضر نیست نصیحت بشنوه. من دیدم یه جوانی مثلا پلشتی کرده، کج میره، بد رفتار میکنه، تنبل، فضول، چموشه، بعد باباش میاد با یه سوز و گدازی چنین چنان که حاجا نمیشه من یه وقتی بدید، من این بچه‌مو 17 سالشه، 18 سالشه، 15 سالشه بیارم براش کمی صحبت بکنید. میگم خب تو میگی، اما او که دلش نمیخواد که بیاد اینجا و وقتی تو میری بهش میگی، اولا که خودش نمیاد، تو هم وادارش کنی بیاد، حاضر نیست، نمیخواد بپذیره، احساس حقارت میکنه اگر من نصیحتش کنم. لذا اگر کسی رو اینجوری میارن پیش ما، اولین کلمه ای که بهش میگیم، میگیم آقا جان عزیزم من اصلا نمیخوام نصیحتت کنم، راحت باش، بی خیال، موعظم نمیخوام بکنم، هر کار بخوای بکنی برو بکن، ربطی هم به من نداره، اما بدان این راه، این چاهه، میخوای بری میخوای نرو. دقت کردید؟ حتی خود بنده اینجوریام، انشالله که شما اینجوری نباشید که یک کسی که میاد میگه فلان عیب در کار توست، بدمون میاد، خوشمون نمیادش، مالا چرا ما نصیحت پذیر نیستیم؟ بعد انسان یک راهی رو انتخاب میکنه، مثلا تو بازار یک راه غلطی رو انتخاب کرده در معامله و در داد و ستد، بعد گن زده، ورشکست کرده، چنین کرده، دودش به چشم ده ها نفر میره. ازدواج کردن، زن شوهر اصل زندگی رو اشتباهی فهمیده، روابط زناشویی رو اشتباهی فهمیده، فکر کرده شوهر بودن یعنی زور گفتن، فکر کرده زن بودن در زمان ما یعنی لوس و نور بودن و هرچی گفتن شوهر بگه که سمع و طاعت و چشم تأمین میکنیم، فکر کرده زندگی اینجوریه که باید ایدئال ترین ایدئال رو برای او فراهم کنن و این خانمی که به او دادن، همسری که به او دادن هیچ عیبی نباید داشته باشه. و بالعکس اینا رو صد مرتبه تذکر دادیم، کاش میشد اینا رو تذکر ندیم. باز امروز نامه 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 که آقا شوهرم اینجوری، همسرم اینجوری، شوهرم اینجوری، قسم به علی اکبر که شما بگید چی رو بگید. دیدید کسی که اصل زندگی رو اشتباه فهمیده، اصل کار رو در بازار اشتباه فهمیده، فکر کرده کار به زرنگیه، میبینید کل مسیر بازارش رو و زندگیش رو بنا گذاشته بر کلاهبرداری. توی بازار بنا گذاشته بر نیرنگ، صاف نیست، رو راست نیست، کل عمرش بنای بر صداقت نداره، در کل عمرش آدم دروغگوییه، به زنش دروغ میگه، برادرش دروغ میگه، به طلبکار دروغ میگه، به بدهکار دروغ میگه، دروغ میگه، عادت کرد، بی خودی خدا دروغ میگه، بی خودی خدا. به ما فرمودن آقا به شوخی هم دروغ نگو، عزیز این تاج سر محبوب دل بنده است، داریم میریم پشت فرمونه، یک کسی میاد یه سوال داره، خیلی جالبه، از من سوال داره، میزنه به شیشه ماشین، شیشه رو میکشم پایین که جوابشو بدم، رفیقم میگه آقا ببخشید حاج آقا جلسه دارن، جلسه دارن ها، سوال تو بذار برای بعد. گاز داده رفته، میگم خب من کجا جلسه دارم، کجا جلسه دارم؟ چرا گفتی من جلسه دارم؟ میگه خب حاج آقا الان که میرید منزل که میشینید بالاخره با حاج خانم با کی صحبت؟ خب اینم میگم یک جلسه. ای خواستم مزاحمتونش. آقا خواستی مزاحم نشه، تو چرا داری دروغ میگی؟ یک کسی میبینید که بنا داشته در مسیر کسب و کارش رشوه بگیره، بنا داشته از کارش بدزده، عادت کرده از کارش بدزده، بنا داشته کمکاری بکنه، بناش در زندگی به فحاشی به زن و بچه‌شه. پیامک‌ها رو اگر بخونم از رو، کاش وقت بود، امشب هم دیر آمدیم. پیامک‌ها رو اگر بخونم از رو، یه خانم قسم داده که شما رو به حق کی و کی بگید که شوهر من به من فحاشی‌های بدی میکنه و بگید خواهشن فحش نده. یه خانم دیگری موسن نوشته که من نوه دارم، بچه دارم، دختر دارم، داماد دارم، عروس دارم، شوهر من جلوی همه اینها به من فحش میده، شما رو به خدا بگید فحش نده. یک کسی دیگه نوشته که شوهر من به اندک چیزی به پدر و مادر من فحش میده. یعنی چی؟ این کل مسیرش رو اینجوری فهمیده، خب که چی در میاد ازش؟ چی در میاد ازش؟ چرا این موضوع رو انتخاب کردم؟ چون امشب شب جوان امام حسین، شب جوان امام حسین، شب جوان امام حسین، آخ چه جوان. گمان مکن که گفتم برو دل از تو بریدم، گمان مبر که گفتم برو علی جان، تا گفتی بابا برم من گفتم برو بابا، گمان مبر که گفتم برو دل از تو بریدم، نفس شمرده زدم در پیت پیاده دویدم. یه وقت دیدم این پیر مرد 57 ساله پشت سر اسب پدر پسر را افتاده، او داره میره، آقا ما آسدشو گرفته رو به آسمان، زار زار گریه میکنه، پاهاشم پشت سر اسب، ناخداگاه داره دو میره. خدایا شاهد با شبیه ترین مردم پیغمبرت به سوی این مردم رو، چون شب جوانه و شما هم اکثر چهره ها جوان، یعنی اکثر شما جوانید، پدران شما کمن حاشیه نشستن، شما اکثر جوانید. امشب بنا بگذارید فکر کنید که کل مسیری که من در روابط خانوادگی انتخاب کردم چجوریست، کل مسیری که برای کار زندگی انتخاب کردم چجوری است؟ برای داد و ستدم انتخاب کردم چجوری است؟ مستقیمه یا کجه؟ خود آدم میفهمه داره چی کار میکنه. ان الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. هر کسی خود میداند، بصیر کاملا میداند چی کار داره میکنه. هرچند معاذیر یعنی عذرهای خودشو همینجوری بریزه، صد تا عذر میریزه وسط که نه آقا به این جهت بود که، ولی خودش میداند چی کار میکنه. یه نگاهی بکنیم به برکت حضرت علی اکبر. شما که جوانید الان مسیر رو انتخاب بکنید. گفتم در جلسه صبحگاهان و دیروز که یک بزرگواری بود در تهران، تاجر بود، شاید جز برترین تجار قماش ایران بود و امام حسینی بود و هیئتی بود و خرجی که از مهمترین جلسات تهران رو با چند هزار جمعیت این آقا در 32 سال پیش یک تنه می داد، در این سال 63-64. بعد ایشون به من گفت که فلانی پسرش هم اتاق من بود و هم حجره من بود، به من گفت فلانی من وقتی وارد بازار شدم از روز اول تصمیم گرفتم چک بی‌محل نکشم و حتی چک برای فردا نکشم و نقد معامله کنم. از روز اول قسم خوردم، گفتم خدای تو میخوای روزی برسانی برسان، میخوای نرسونی نرسون. من وارد بازار شدم چه که الکی به کسی نمیدم که تا صبح بدونم بخوابم آسوده بخوابم، فردا هم پس و پیش نشه. ببینید یه بنا گذاشته، بنا گذاشته. یه کسی بنا میگذاره که آقا من تا آخر هم لب به دودکی نزنم، حتی به دودی. یه کسی بنا میگذاره، دیدید مقیدن یک افراد. مثلا من یک کسی میبینم میگه که آقا من در تمام عمرم نوشابه نخوردم. کسی میشناسم در تمام عمرش مقید بوده که داروی شیمیایی نخوره، الان 62 سال عمرش از من خیلی سالمتر. مقید خودشو مقید کرده که اگه درد بمیرم هیچ مسکنی نمیخورم، بدنم طبیعی. هستن کسانی که یک کسی مقیده مثلا رو صبح ورزش کنه. به چه چیزهایی مقیدیم؟ چگونه این مسیر زندگی رو خواهید رفت؟ ببینید جوانها، بنده الان محاسنم سفید، ای که 50 رفت و در خوابی، رسیدم به 50. خب آنچه که من دارم به شما عرض میکنم بابت چیه؟ یعنی چی به من میدن الان؟ در راه که میامدم به ذهنم رسید که بحث عصمت اهل بیت رو امشب مفصل و علمیش رو بیان کنم و اثبات کنم از زیارت نیمه رجب سید و شهدا که سندش محکمه و شیخین نقل کردن عصمت علی اکبر رو. میتوانستم این کارو بکنم، ولی استفاده کاربریش در زندگی شما چی بود؟ گفتم پس بگذار این رو بگم که به شما این تذکر، این یاداوری، این خیرخواهی رو عرض بکنم که آقا ما باختیم، ما مسیرمون رو رفتیم، چه کج رفتیم چه درست رفتیم، هر جور رفتیم ما پایان خطیم، شما آغاز خطید. شبها که گریه میکنید من واقعا دلم میسوزه، خدا میدونه این منبر من زار میزنم. دیشب گریه میکردم به امام زمان عرض میکردم آقا اینا دارن سینه میزنن، اگر گناهکی دارن تو رو به حق علی اصغر امام حسین از خدا ببخش بیامرز، اینا رو ببخش. اگر حاجتی دارن ازدواج نکردن، باور کنید من رو منبر وقتی شما گریه میکنید تو دلم زار میزنم به امام زمان، میگم آقا بهترین همسر رو بهشون بده، زندگیشون خوب باشه، ثروت بهشون بده، عزت بهشون بده. اینا برای عمه شما گریه میکنن، امشب قراره برای عمو جانت گریه کنن، برای علی اکبر حسین گریه کنن. به علی اکبر چی میگیم؟ میگیم آینه پیغمبر، چون سر تا پا پیغمبر بود. اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله. کاش آینه امشب می آوردیم می شکستیم اینجا. اسراف بود؟ نه. اگر من یک گلی رو روز عاشورا یک گنچه رو بیارم پرپر کنم اینجا اسرافه؟ نه. نگرفته دست دهر گلابی به غیر عشق، زان گل که شد شکفته به بستان کربلا. گلهای کربلا همه گلهای باز صدبرگ بودن، رسیده بودن همه پرپر شدن. یک گل بود که نشکفته بود و شد شکفته به بستان کربلا و اون گنچه رباب بود. چه شکفتنی، چه شکفتن؟ شکفتن بود یا شکافتن؟ فزوب همین الازونه الازو زان گل که شد شکفته به بستان کربلا. غرضم این است که تمنا، استدعا، خواهش، عزیزم، داداشم، اول زندگی هستید. یه پسری الان در بین شما نشسته، همسن سالای شما 20 وسط سینه زنی آمده من میگه یه نصیحتی بکنید. گفتم مثل ما نشو. اه؟ گفت بله. مثل ما نشو. سعی کن از عمرت خوب استفاده کنی. خوب بنده باشی. خوب شیعه‌ای برای امام زمان باشی. نفعت به مردم برسه. هر جا قدم میگذاری برکت باشه. هر جا قدم میگذاری به درد یک عده برسی. هر جا قدم میذاری پرچم اهل بیت رو بلند کنی. خدا بیامرزش. امروز خدمتگزاران کیا بودید؟ پرچم امام حسن رو بلند کرد. رفت. چند هزار جوان مشتبه قادری. هر سال میان. خدا رحمت شد. یک کسی میبینید یه پرچم بلند کرد. یک خشتی گذاشت. یک قدمی گذاشت که تا سالها همه آمدند و بر سر سفره اهل بیت نشستند. سعی کنید مفید باشید، سعی کنید خدمت کنید به مردم، سعی کنید خوب بنده باشید، سعی کنید مثل ما گناهکار نشید، سعی کنید مثل ما بعداً از خودتون خجالت نکشید، سعی کنید بعداً مثل ما پیش امام زمان شرمنده نشید. جوانید، یه اندک گناهکی هم که انشاءالله ندارید، اگرم داشته باشید به حضرت عباس اربعین بری میشی صفر، پاک پاک. یه اربعین برید، از اربعین به بعد بنا بگذارید درست درست شیعه باشید، قدم به قدم به ادب اهل بیت عمل کنید، به آداب اهل بیت عمل کنید، مستحبات را انجام بدید. آه از نهادم چند شب پیش برآمد، از سرای قلم آمدم بیرون، یه پسره گمان نمی کنم 15 داشت، شاید 14، خیلی نازنین، اول نوجوانیش اومد گفت سلام آجا. گفتم سلام، یه سوالی دارم، یه مطلبی دارم. گفتم بفرمایید. تا اینجا می اومده؟ گفتم بله. اینقدر حسرت به دل من افتاد که ای خاک به خودم، گفتم ای خاک به سرت، ببین این بچه به خاطر یک کلام چقدر درست رفته، تو خودت کجایی؟ گفتم چی عمو جان؟ چی پسرا؟ گفت آجا هیچ، خواستم تشکر کنم. بابت چی؟ اصلا شما رو نمیشناسم. گفت هیچی، پارسال یادتونه گفتید شب عاشورا نماز شب بخوانید، 40 نماز شب بخوانید از شب عاشورا، من قول میدم 40 کربلا باشی. گفتم بله یادمه. گفت حاج آقا با یه شوق، من خوندم 40 رو، 40 آمدم کربلا. از اون شب به بعد از 40 که برگشتم نماز شبم رو میخونم. وای یه گل، هیچ گناهی نداره یقینا. یعنی شاید مثلا فرض کن که 6-7 ماه تازه بالغ شده باشه، این نصف شب بلند میشه میگه الهی علف، الهی علف. 70 مرتبه نصف شب میگه استغفرالله ربی و اتوب الی. تو کجایی؟ میشه بنا بگذاری که نماز شب بکنی کلی از این به بعد؟ میشه بنا بگذاری که نماز تو اول وقت بخونی؟ میشه؟ میشه؟ چرا نشه؟ حریف نفسم نیستم. بگو یا ابوالفضل تا حریف بشی. بگو یا ابوالغوث ادرکنی، حریف میشی، کمکت میکنن. به ابوالفضل بگو آقا شما را به تشنگی رقیه منو کمک کن، تو به مسیحی جواب میدی. من که نمیگم بیا مثلا من فلجم من رو چی کن، بله؟ من که نمیگم بیا به من دنیا بده، من میگم گناهکارم، یا نمیتونم چشممو کنترل کنم، یا نمیتونم خودمو یا گوشمو. یا ابوالفضل گرچه بی دستی، نیست بالای دست تو دستی. یک قسم بهتون یاد میدم، اگه حرم ابوالفضل رفتید این دوتا قسم رو بگید بی برو برگرده. عربا این کارو میکنن، میان حرم ابوالفضل میگن یه ابو فاضل انت اخو زینب، ابوالفضل تو برادر زینبی، کنایه که یعنی تو رو به حق زینب. این کلید رمزشونه که حاجت میگیرن از ابوالفضل. به ابوالفضل بگو آقا تو را قسم به اون لحظه ای که ایستاده بودی دعا داشتی دق میکردی، این قلبت میخواست منفجر بشه. چرا؟ تو ایستاده بودی میدیدی حسین افتاده رو بدن علی اکبر. بدن علی اکبر رو که عاشق علی اکبر بودی نگاه میکردی، میدیدی که مثل گوشتی که کارت کارت کرده باشن تقطیع شده. بدن علی اکبر از یه طرف دلت آتیش میزد، این ناله هایی که داداشت میزد که ای میگفت بلن یه علی بابا بابا. تو رو به اون لحظه دست من بگیر، بی دست کربلا دست مرا بگیر. الان گفتم در جایی پیاده انشالله از نجف تا کربلا برید. خیلی به فکر این نباش که کفش نمیدونم مدل کزا یا اسپورت کزا بگیرم، میگن این کفش مخصوص راه پیماییه و آدم راه میره پاش آبله نمیزده. این راه دیگریست دیگه. وقتی میای توی این جلسه روی سینت پماد بیهسی میزنه که میزنی ها؟ بچه ها میبینن صورت هاشون زخمیه، رو صورتت پماد بیهسی زدی که دو دستی میکوبی به صورتت. پس به فکر کفش کزا هم نباشه. اربعین بعضی از بچه ها رو دیدن پارسال از نجف تا کربلا پا برهنه آمده. هی من اصرار کردم بابا کفشتو بپوش، بابا کفشتو بپوش، سرده، این سرما میاد تا استخونات، بعدن پدرتو در میاره. نهز کردم پا برهنه بیا. امام مجتبی چند بار از مکه تا مدینه ماشیان حافیا پا برهنه به حج رفتند. ما انشالله محرم شدیم، گفتیم لبیک یا حسین از ایوان نجف. اگه طاقتشو داشتی پا برهنه بیا. به حرم امام حسین که رسیدی اب نداره، آبله ها رو نشون بده به امام حسین. تو صحن بنشین بگو یا ابا عبدالله نگاه کن آقا، اب نداره، این کار اب نداره. چرا اب نداره؟ امیر المؤمنین مسیر هجرت رو آقایان طلبه ها از مدینه که به قبا رسیدن، تمام پاهای امیر المؤمنین 500 کیلومتر سنگ خارا چاک چاک شده بود. رسول خدا 14 روز در قبا منتظر رسیدن امیر المؤمنین بودن در قصه هجرت. وقتی خبر دادن یا رسول الله امیر المؤمنین رسید، رسول خدا 14 قدم با شتاب دویدن به طرف امیرالمومنین، بغل کردن امیرالمومنین رو گریستن. امیرالمومنین نه تو میان عاشق و معشوق رمزی است، نازهای بین محب و محبوب و عاشق و معشوقه. پای امیرالمومنین چاک چاک شده بود، داشت خون می‌ریخت. امیرالمومنین پاشون رو نشون دادن به پیغمبر که چاک چاک شده داره خون می‌ریزه. پیغمبر نشستن از آب دهانشون به پای امیرالمومنین زدن، در جا پا خوب شد. آخ یا رسول الله، اون نصف شبه اگه آمده بودی جلوی رقیه می نشستی می گفتی عزیز دلم بده پاهات رو من ببوسم آب دهانم رو بزنم خوب میشه. ای جانم، بس که دویدم. خلاصه خواستم عرض بکنم رسیدی نجف، رسیدی کربلا، پاهاتو تو سند بشین به امام حسین نشون بده، بعد اونجا قسم بده بگو آقا شما رو، من که مردم، من که جوونم، ببین پاهم به چه روز افتاده، تو را به اون پاهای کوچیک ظریف دخترانه و اونم پای 3 ساله و به اون پای پرآبله، شما را به حق پاهای پرآبله رقیه من رو در صراط مستقیم ولایت امیر المؤمنین ثابت قدم بدار یا حسین. من نلغزم، من کج نرم، من اینوری نرم، بد نفهمم، من قهر نکنم. قهر کنم؟ بله. گاهی آدم جهالت میکنه با امام رضا قهر میکنه. یه امام رضا حاجتمو نداده، منم 3 سال حرمش نرفته. خب نرو، چی میشه؟ از امام رضا کم میاد؟
برو بگو آقا من غلط کردم که غلط کردم، آدم به این مهربونی، امام به این مهربونی چرا غلط کنه؟
شاید الان بین شما باشه جوانی پیام داده که من از امام حسین کربلا میخواستم، کربلا بهم نداد چون افغانیم نتونستم برم، اونقدر سوختم 6-7 ساله که 3 سال پیش به امام حسین گفتم دیگه اگه این اربعین کربلا بهم ندیم من برات سینه نمیذارم که نمیذارم. حاج آقا من 3 سال سینه نزدم، به لجبازی با امام حسین افتادم، یه کاری بکنین من آشتی کنم. کسی با امام حسین قهر میکنه عزیزه؟ کسی با امام حسین قهر میکنه؟ کسی با صاحب زمان قهر میکنه؟ کسی با کسش قهر میکنه؟ کیو داری؟ حالا گیرم قهر کردی با امام رضا، چی میشه نتیجهش؟ امام حسین بهانه آشتی با خداونده. یک قصه گفته بودم یادتونه؟ خیلی عجیبه که گفت رفتم مقابل ذریح امام حسین، اون تاجر کربلایی برای من نقل کرد، گفت خدا رحمتش کنه شریک باشه در این عزاداری ما، یه تاجر کربلایی بود 90 سال عمر، خیلی جنتلمن، خیلی ثروتمند. من در اصفهان که منبر میرفتم، بعد از اینکه جوانا سینه میزدن یه گوشه مینشستیم، این خاطراتش از کربلا برای من میگفت و خاطرات عجیبی داشت. یکی از خاطراتش این بود که گفت من در تعمیر قبر حضرت ابوالفضل سالها قبل بودم و پایین رفتیم و یه گوشه قبر خراب شده بود، گفت من پاهای حضرت رو دیدم وقتی داشتن تعمیر میکردن، من پاهای حضرت رو دیدم، قربان قبر کوچیکت برم. فردا شب میگم یه چیزایی، شاید فردا شب عرض کردم که چطور قبر کوچیک شد. بعد او به من میگفتش که من بین الحرمین قدیم بازار بود و یه مغازه داشتم و توی این مغازه من صبح میرفتم کاسبی میکردم و انگشتر اینجور چیزا میفروختم. هر روز صبح قبل از اینکه برم بازار میرفتم حرم امام حسین زیارت میکردم، بعد میومدم بین الحرمین. چی میشه امشب تصمیم بگیری که میگم از اول عمر تصمیم بگیر بعد مسیر رو برو، از امشب تصمیم بگیری که هر روز قبل از اینکه بری بازار اول بری زیارت امام رضا؟ برای اینکه شیطان وسوسه نکنه این کاری که من میگم بکن، از یه در برو از یه در دیگه بیا بیرون، همین جوری که من میگم. خب از یه در برو، بگو آقا سلام علیکم، از این در دیگه بیا بیرون. چقدر طول میکشه از اینجا عبور کنی؟ یه عبور بکن، یه عبور، بگو آقا سلام، من گدای هر روزم، خداحافظ شما. اینم من گفتم مکرر، خدا بیامرز پدر مادرتون. پدر ما قماش فروشی داشت، من یه تابستانی فقط رفتم از مشهد پشت پاچال واستادم. بعضی گداها بودن که میامد میگفت آقا من گدایم فلان، کلی توضیح میداد، پول بدید خیلی. یک گدایی بود هر روز میامد، هم ما او رو میشناختیم هم او ما رو میشناخت. او که میامد هیچ توضیح نمیداد، از در که وارد میشد مشتری واسه این نگاه میکرد، چشمو میافتاد میگفت سلام علیکم. پدرم به من، شاید مثلا من 12 سالم بود، نمیگفت پول بهش بده، پدرم به من نگاه میکرد، کار کلا اتومات انجام میشد. او وارد میشد میگفت سلام علیکم، پدر من به من نگاه میکرد، من دخل باز میکردم یه پول بهش میدادم، اون گفت خدا حافظ شما، چون گدای هر روزی بود، دیگه نیاز نبود توضیح بده، ما میشناختیمش. هر روز برو بگو امام رضا منو که میشناسین. نیاز به توضیح هم نیست، نیاز به اصرار هم نیست. سلام علیکم، سلام ای پسر حضرت زهرا، بیا بیرون. انشالله امام رضا یه نگاه میکنن به جواد الائمه، جواد الائمه اگه دست ببره به دخل، تو پیش هیچ کسی لازم نیست رو بزنی، هیچ وقت پیش زن و بچت شرمنده نمیشی، هیچ وقت برای زندگی نمیمانی، برکتی بهت میده که نگو. یه نگاه امام رضا بکنن به آقازاده شون حضرت ولیعصر، حضرت ولیعصر دست ببره به دهن،
تو آقای عالمی. اینا کلیداست که دارم میگم، بیکار نیستم، خدا میدونه که حال من خوب نیست، بیکار نیستم اینا رو بگم. همینا رو اجرا کن ببین چی میشه، امتحان کن، هر روز برو. ایشون میگفت من هر روز میرفتم در حرم امام حسین، کنار ستون سمت چپ که وارد میشید که الان تراشیدنش که 40 جمعیت که میاد راحت رد بشن، کنار این ستون می ایستادم و زیارت میکردم. یه مدتی بود که میرفتم میدیدم که یه تاجری، معلومه قیافش تاجر و ثروتمنده و وضعش خوبه، ایرانی، مشخص چهره ایرانی است، این یه لباس مرتب سفید، بیجامه مرتب و لباس مرتب و شلوار مرتب و عبای خیلی مرتب و معطر، خیلی معطر میاد کنار من همون ساعت که من زیارت میکنم، اینم زیارت میکنه، یه مفاتی گنده دستشه و زیارت رو مفصل با آداب میخونه. یک روز دو روز مدت ها بود، قریب 40 روز بود، دیدم چقدر جالب آدم جنتلمن، تمیز، مرتب، معطر، خوشم آمده بود ازش، چهره خوبی داشت، چهره وزینی داشت، با وقاری داشت. یه روزی ما داشتیم زیارت خودمون رو میکردیم، این آقای تاجر ایرانی انقدر مؤدب و با آداب هم داشت و اون مفاتی گنده زیارت خودش رو میکرد. قبلا گفتم برای یک کلمش دارم میگم، برای اینکه قهر نکنیم، اگه قهر بکنی تو ضرر کردی، اگه هیئت نیای تو ضرر کردی، شب تاسوعا عالم میگن یا ابوالفضل، تو نگی تو عقب افتادی عزیزم. گفت یه روزی ما که با این واسطاده بودیم، کاری من به اون نداشتم، اونم کار به من نداشتن، زمستون هم بود، یهو یه معیدی، معیدی یعنی عربای دهاتی اطراف کربلا، وارد حرم شد با کفش. اون زمان تا صحن تا ایوان با کفش می آمدن، کفشا رو می دادن به کفشداری، پول می گرفت کفشداری و می آمدن تو. با کفش وارد حرم شد، کفشا گلی، زنش هم پشت سرش با کفش، یه دختر بچه روی دستشه، دختر سرش افتاده، یه چیزو مثل بیهوشی، رمقی درش نبود، چشماش بسته بود. انقدر این با شتاب و نگرانی و دلواپسی آمد که این اگالش کج شده بود، چفیهش نیمه کج، در شرف افتادن بود، عبای عربیش به زمین کشیده می شد، زنش هم پشتش آمد مقابل زری امام حسین، دختره رو نگذاشت، دختره رو پرت کرد جلوی زری، خورد دختر زمین، واسناد سلام نکرد، گفت یه عبدالله. شفاش بده، زندش کن، من و زنم گرسنه ایم، ما بریم صبحانه بخوریم بیایم، به عربی. و وانستاد کنار بدن، را افتاد با زنش، چرخیدن، خدا قسمتتون کنه برید زیارت حبیب، چرخیدن ستون رو دور زدن، به ذریح حبیب نرسیده بودن، اینا نیز بالا سر بودن، هنوز اینا از توی قب، زیر قبه و توی حرم بیرون نرفتن، دختره بلند شد، گفت بویه بابا، بلند شد رو پاش. اینم خیلی طبیعی، انگار نه انگار که چیزی اتفاق افتاده، آمد بچهش رو بغل کرد، گفته بود برم صبحانه بخورم بیام بچم رو زنده کن، بیرون نرفته صبحانه نخورده، امام حسین کارش رو انداخت، بغل کرد و به امام حسین یک شکران گفت و رفت. عرب وقتی میخواد بگه دست درد نکنه میگه آشد یداک، دست درد نکنه. رفتم، من که بچه کربلا بودم از این جور چیزا زیاد دیده بودم، برام طبیعی بود. این رفیق ایرانی ما که نمیشناسم کیه، مفاتیش در این بهتش زد، یه چند لحظه همجرون مونده بود که چی شد، یه دفعه دیدم مفاتی رو کوبید به زمین، جیغی کشید و زار زار گریه کرد و پشت کرد به زرید، با شتاب رفت بیرون. ای آدم بیه مؤدبی، مفاتی رو چرا زد زمین؟ مفاتی رو از رو زمین جمع کردم و یه گوشه گذاشتم و پکر شدم تا آخر شب رفتم مغازم. چند روز گذشت، یه روز تو مغازه انگوش در فروشی و ویترین گذاشتم و نشسته بودم، دم اه همین یارو پیدا شد، دست رو زده پشت عباشو که قد خم داره ویترین من نگاه میکنم، دم همونه. آمدم جلو گفتم که سلام علیکم، دیدید بازاریای کربلا و نجف بلدن فارسی، مثل این که شما
عربی صحبت میکنی، قرائت نماز تو بلد نیستی، بعد مثل بلبل لهجه لبنانی صحبت میکنی، عراقی صحبت میکنی که جنس خاله بکنی. عرض کنم خدمت شما که به فارسی سلام کردم و جواب داد و گفتم معذرت میخوام، شما اون آقایی نیستی که مفاتی اینجوری توضیح دادم. گفت چرا، من همونم. گفتم من خیلی تعجب کردم اون روزی که اون عرب شفای دخترشو گرفت، شما خیلی آدم محترمی بودی، چطور مفاتی مفاتی رو زدی زمین؟ بعد چی شد اصلا؟ کجا رفتی؟ چرا پشت کردی؟ چرا گریه کردی؟ چرا جیغ زدی؟ یه لبخندی زد، گفت صبر کن. سرش آورد بیرون، نگاه کرد و از دور هی صدا زد بابا بابا بیای. آمدن، دیدم یه خانم، یه معلومه خانم میشه، خانم جا افتاده مسنی، یه دختر 18 سالم همراهش. گفت این دختر منو میبینی؟ گفتم بله. گفت این سرطان داشت، من ثروتمندم، اهل شیرازم، هرچی درمان کردیم شیراز نشد، آوردیم تهران نشد، بردیم اروپا، ناامیدمون کردن، گفتن دیگه هیچی جواب نمیده. آمدیم برگردیم ایران، خانمم گریه کرد، گفت فلانی راه کربلا باز بوده، ما که همه جا رو زدیم، حالا که ناامید شدیم بیا بریم کربلا در خانه امام حسین. چه خوبه ما از اول که از اول امیدمون امام حسین باشه، نه وقتی از همه ناامید شدی. آمدیم کربلا، هتل موتل که نبود اون زمان، منزل میگرفتن، یه منزلی گرفتیم، گفتیم 40 روز میریم زیارت امام حسین. دخترم دیگه وضعش به قدری خراب بود که نمیتونست بلند بشه، همین دختر که میبینی این بسته. خانومم گفت که من که باید کنار این باشم. من گفتم من 40 روز هر روز غسل میکنم، اذن دخول میخوانم، همه زیارت های تو مفاتیح رو برای امام حسین میخوانم، انشالله امام حسین تو 40 روز شفای دخترمونو بده. من هر روز غسل میکردم، هر روز لباس تمیز میپوشیدم، اذن دخول میخواندم، با ادب میآمدم، اونجایی که تو میگی وا میستادم، زیارتنامه رو میخوندم با امیدی که دخترم شفا پیدا کنه. خب خبری نبود، 7-8 روز گذشت خبری نبود. یه ها من اون روز دیدی که کنار تو ایستاده بودیم، این یارو بدون سلام آمد، با کفش آمد، پاهاش پر گل، زنش به اون وز، این قدم طلبکار که بچه رو انداخته میگه شفاش بده تا من صبحانه‌ام بخورم بیام، حاضر نبود کنارش واسته، هنوز از حرم بیرون نرفته دختر او رو شفا دادن. تا اون شفا دادن من دلم شکست، دیدم اه من 37 روز معطلم، هی گست کن، عبا بنداز، نمیدونم این همه عدا اطفال، این همه السلام علیکه یا قتیل الله و ابن قتیله، السلام علیکه یا حجت الله و ابن حجته. الان میگی تو دلت، یه عده از رفقامون دیشب بودن الان کربلا، السلام علیکه یا وارث آدم صفوت الله، السلام علیکه یا وارث نوح نبی الله، السلام علیکه یا وارث ابراهیم خلیل الله. تو وارث ابراهیم بودی، اونم کارت کشید گلوی بچهش بریده نشد و تو وارث ابراهیم بودی، کاش گلوی فقط علی اکبر بریده میشد. السلام علیکه، چقدر قشنگ امشب گریه میکنی، آروم و نم نم. السلام علیکه یا وارث موسی کلیم الله، السلام علیکه یا وارث امیر المؤمنین، یا وارث رسول الله. تا اینا رو میخواندم دیدم بابا من با این همه ادب اینا رو رعایت کردم، این همه کاراش بیادبی بود، به این حاجتشو دادن. اونم دختر داشت، منم دختر داشتم، اونم دختر، تازه دختر من نمرده، دختر این که ظاهرا مرده بود. دلم شکست، گفتم پس معلوم میشه نمیخوای شفا بدی، و الا اینی که به اینجوری آمد و نقد گرفت و رفت، من خودم رو معطل کردم. حالا که نمیخوای شفا بدی، نه من نه تو، قهرم، خداحافظ. با گریه، با همون حالتی که دیدی، با دل شکسته دویدم رفتم به اون منزلی که اجاره کرده بودیم، در رو باز کردم، تمام صورتم غرق اشک، من برافروخته. خانمم گفت چیه؟ گفتم زن بلند شو بریم، بلند شو، نخواستیم از زن کربلاش رو. گفت چرا چرت میگی مرد؟ گفتم نمیخواد شفا بده، الان مرده زنده کرد، ما خودمونو معطل کردیم، وقتی او ما رو دوست نداره و نمیخواد. جوانا، به والله، به زهرا، امام حسین دوستتون داره، اشتباه نکنید. احب الله و من احب. به والله محبت دو طرف است،
چطور تو دلت به آتیش میگیره که داد میزد بلند یا علی؟ چطور تو علی اکبر رو دوست داری او دوست نداره؟
به خدا امام حسین دوستتون داره. اگر بدانید چقدر امام حسین دوستتون داره از خوشحالی میترکی. به خدا امام زمان شما رو دوست داره. به خدا امام صادق شما رو دوست داره. گفت وارد شدم بر امام صادق، دیدم در سجدن داشتن گریه میکردن. هیبت آقا منو گرفت، فقط نشستم یه گوشه کس کردم و گوش میدادم. یه وقت دیدم امام صادق در سجده میگوید خدایا گریه کنندگان و زائران جدم حسین را امانت منن، به تو امانت میدم، دم حوض کوثر به من اینا رو برگردون. سرشونو که بلند کردن عرض کردم آقا به والله من نمیدانستم گریه کنندگان و زائران جدت حسین اینقدر برای شما عزیزن که توی امام معصوم میگی خدایا من اینا را امانت بهت میدم، دم حوض کوثر یعنی دم بهش به من برگردان. فرمود فلانی آنچه نگفتم والله بیشتر است که چقدر برای ما عزیزن. به زنم گفتم معلوم میشه نمیخواد شفا بده و الا الان مرده زنده کرد جلوی چشم من. منو بگو که هر روز رفتم غسل کردم، هر روز رفتم سلام دادم، هر روز یالا بلند شو بریم. زنم گفت بابا از خر شیطون بیا پایین، تو رو خدا دختر داره دست میره. گفتم الا بلا بود باید بریم، بلند شو ببینم. هیچ وقت شما رو به حضرت سکینه قسم، شما رو به رباب قسم، به زن و بچه بی پناهتون زور نگی، تشر بزنت نزن، تو رو به رباب قسم، همه تون رباب رو دوست دارید ندارید، همه تون چند سالیه به رباب حساس شدید، یک بیت چند سال دل مردم رو آتیش زده، به یک بیت مردم حساس شدن. بس کن رباب، بس کن رباب، بس کن، بیا زیر سایه. غم به روی غم گذاشتی، دیشب بود دیگه، اصلا خیال کن علی اصغر نداشتی. خاموش نکن، خاموش نکن آقا، دیشب یه بلا سر ما آمد. دیشب دیدید که اینجا بچه قنداقی دادن دستمون، دو تا سه تا همینجوری میارن. دیشب من بنی فاطمه یه بچه قنداقی دادن دستم، فیلمش هست ببینید. من گذاشتم رو پام، داشتم برای مردم هنوز توضیح میدادم علی اصغر گلوش اینجوریه، سرش اینجوریه، فلان، لیوان آب اینجا بود، دیدم این داره به لیوان آب نگاه میکنه. فیلمشو ببینید، لباشم خیس بود، من لیوان آب برداشتم کنجکاوی، حالا بردم نزدیک دهانش، شروع کرد آب خوردن، خورد خورد خورد. اصلا خیال کن علی اصغر نداشتی، بس کن رباب، دست خودت را تکان نده. گهواره نیست، رأس علی را نشان نده. قرازم تشن زدم بزنم که یالا بلند شو ببینه. گریه کرد، گفت که بابا من قضا گذاشتم. گفتم قضا بخوره تو سرت، قضا میخوام چیکار کنیم دیگه، من تو این کربلا باقی نمیمونم حتی یک ساعت. دید نه دیگه، به لج افتادم و مرغ یک پا داره. گفت خیلی خوب صبر کن، من لباسا رو شستم، انقدر داد نزن، برم لباسا رو از پشت بوم جمع کنم بیارم بذارم تو سایکمون بریم بیکارمون. باشه، حرفی نیست. با گریه رفت. من همینجور داشتم گریه میکردم که خب بعد 37 روز ما رو علیه یلاف کرد، ادبی هیچی، سلام هیچی، تو بی ادبی میکنی. مگه او چی داشت که من ندارم؟ مگه تقصیر من چیه؟ اونم بابا بود، منم بابام، اونم دختر داشت، منم دختر دارم. اینا رو داشتم میگفتم و دعوا میکردم با امام حسین تا رفت لباسا رو. گفتم یه لحظه بشینم دیگه، تو داره میاد. تا نشستم ایستاده در حین گریه کردن، چه عجب، در حین گریه کردن نشستم، خوابم برد. به محض اینکه چشمم بسته شد دیدم امام حسین داره لبخند میزنه. فرمود با من قهر کرده، با حسین کسی قهر میکنه؟ منم هنوز عصبانی. گفتم بله که آقا قهر کردم، حق دارم که قهر کنم. چطور الان دختر او رو زنده کردید؟ بده، یعنی شما قبول نداری؟ پس چرا گفتید قصد کن؟ چرا گفتید لباس؟ چرا گفتید زیارت؟ همه اینا خلاف بود، اما بی‌ادبی ها رو قبول بود؟ فرمود نه، او الان که وارد حرم شد من دیدمش، اما تو را الان میبینم. گفتی که به دل شکستگان نزدیک، ما نیز دل شکسته داریم ای دوست. دعا کن امشب یه جوری دلت بشکنه. دلت نمیشکنه ها، دلت نمیشکنه. یه پدر 57 ساله خیلی دل آدم میشکنه ها. خم شد. وقتی صدای علی اکبر رسید که بابا خداحافظ، بابا جان دیگه دلت نسوزه، نگران نماش، رسول خدا به امام داد. مثل عقاب خودش رو امام حسین با شتاب رسانید، اما خیلی امام حسین با شتاب و مردانه و حیدرانه آمدن. اما به محض اینکه نزدیک شد تا بدن علی اکبر رو دید موند، نداره از اسب پیاده شد، فرما نفسه پرت کرد از روی اسب خودش روی چهار دست و با آمد زانوها رمق نداره راه بره. سر علی رو به دامن گرفت، سر شکافته شده مثل سر امیرالمومنین. یادش آمد از شبی که سر امیرالمومنین رو در محراب به دامن گرفته، نگاه کرد، ای وای من، دید پهلوی علی نیزه فرو رفته و سوراخ. یاد پهلوی مادرش افتاد، بدن اربن اربن اربا، تیکه تیکه تیکه. سرش رو پایین برد، شروع کرد صدا زدن، بنی علی بابا بلکه یک کلام جواب بده. جواب نشنید، گفت شاید نفس داشته باشه. گوششون رو بردن دم دهان علی، دید نفسی نیست، دیگه همونجا صورت رو صورتش کرد. ای گریه کرد به صدای بلند، بنی علی بنی علی بنی علی، بابا که انه باورش نمیشه، قتلو کشتنید بابا، دیگه من علی ندارم. سرش رو که بلند کرد، دلتون اینجاست، سرشون آقا بلند کردن، یه وقت دیدن عمر سعد ایستاده، پسرش 7 پسر جوونی داشت کنارش ایستاده. عمر سعد لبخند میزد، گفت حسین ببین، ببین پسر من سالمه، ببین پسر من زنده است، ببین پسر خودت رو، هی بهت گفتم بیا بیعت کن نکردی.